احترام دارم خدمت همه مخاطبین و شنوندگان از رادیو گفتگو. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز پنجم تیر ماه 1400. فاصله میگیریم و در مورد حقوق بشر آمریکایی، ابزاری علیه کشورهای مستقل پیامی میشنویم و برمیگردیم.
اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر پاریس در 1948 را به عنوان سند بالادستی حقوق بشر در دنیا محسوب نماییم، بزرگترین نقض کننده این اعلامیه جهانی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. آمریکای امروز و دیروز هیچگاه مفاهیمی همچون کرامت، آزادی، برابری و برادری، آزادی اندیشه و دین، حق حیات و سلامتی و مواردی از این قبیل را به درستی رعایت نکرده است. جالب آنجاست که این کشور گرچه خود ناقض اصلی حقوق بشر در سطح جهان است، اما همواره در تلاش است تا کشورهای مستقل دنیا را با ابزارهای حقوق بشری تحت فشار قرار دهد. این در حالی است که عملکرد ضد انسانی کشورهای همسو و متحد این کشور از رژیم صهیونیستی گرفته تا دولت سعودی و سایر اقطاب استعماری وابسته به آمریکا با سکوت بین المللی موجه می شوند. در سطح داخلی آمریکا نیز کرامت انسانی همواره جریحه دار شده و با تبلیغ سیستماتیک و نژادپرستی نهادینه و دولتی در این کشور نوعی جدید از بردهداری و نقض گسترده حقوق حیاتی مردم مشاهده می‌گردد. با این حال، هرچند حقوق بشر و دفاع از کرامت انسانی اساساً در نظام حکمرانی آمریکا مقفول مانده است، اما استفاده ابزاری و تاکتیکی از این موضوع در سطح بین الملل برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های مستقل رویه ثابت و همیشگی دولت آمریکا است. در واقع حقوق بشر آمریکایی نه بر کرامت و حقوق اساسی انسان پایه‌گذاری شده و نه به آن التزام دارد، بلکه از منظر این کشور حقوق بشر ابزاری است که به مدد امپراتوری رسانه‌ای جریان استکبار به وسیله آن بایستی کشورهای مستقل را تحت فشار قرار داد. از همین منظر است که کشورهایی چون ایران، چین، روسیه، سوریه و کشورهای مشابه همواره در سیبل فشارهای حقوق بشری آمریکا قرار دارند. اما در مقابل رژیم سعودی که ده ها هزار زن و کودک یمنی را قتل عام می نماید و شدیدترین جنایات جنگی را مرتکب می شود، از هر انتقادی معاف است. به همین نسبت نیز نسل کشی در رژیم صهیونیستی نیز با سکوت و اغماض شدید روبرو و از آن حمایت می گردد.
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه مخاطبین و عزیزان در برنامه سیاسی رادیو گفتگو. همطور که اعلام شد خدمتتون، در خدمتتون هستیم با گفتگو سیاسی با موضوع حقوق بشر آمریکایی، ابزاری علیه کشورهای مستقل. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم و مهمانان برنامه رو معرفی کنیم، راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره پیامک برنامه 301035، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای برنامه ارسال بفرمایید. همچنین سوالات مربوط به برنامه رو حتما استقبال میکنیم و طرح میکنیم داخل برنامه. خب، در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم. جناب دکتر داوود عامری، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی. آقای دکتر، اگر سلامی از مخاطبین ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و در خدمتتون هستم.
زنده باشین. و در خدمت مهمان ارجمندی هستیم، جناب دکتر محسن پاک آیین، سفیر سابق ایران در آذربایجان و عضو شورای راهبردی مجمع جهانی صلح. بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی و شما که این برنامه رو مدیریت می‌کنید. تشکر.
زنده باشین. تشکر. خب آقای دکتر عامر عزیز، برامون توضیح بدین در مورد حقوق بشر آمریکایی و چرایی استفاده از این ابزار به عنوان مقدمه. ممنون میشم.
خب، ما لازمه مقدما راجع به بحث حقوق بشر امریکایی و مفهومش کمی صحبت کنیم تا هم شنوندگان محترم بدونن راجع به چی داریم صحبت میکنیم، هم دایره گفتگومون کمی روشن‌تر و بحث آشکارتر بشه.
بفهم
خب همه عزیزان بزرگواران راجع به حقوق بشر مفاهیم زیادی شنیدن و از موضوع و بندهای اون مطلع هستن و میدونن که امروز بیانیه حقوق بشر به عنوان یکی از قوانین و هنجارهای شناخته شده جهانی تو اکثر ملل مورد توجه هست. اما خب ما سالهاست مواجه با یک شکل نگاه و یک رویکرد جدید به بحث حقوق بشر در امریکا هستیم. یعنی میشه گفت حقوق بشر امریکایی یه نوع گونه شناسی از حقوق بشری است که امروز در دنیا میشه به اون پرداخت، که هیچ تناسبی با بیانیه حقوق بشر و بندهای اون نداره. از این جهتی که لازم هست این موضوع مورد واکاوی و شناسایی قرار بگیره که چرا ما از حقوق بشر امریکایی صحبت میکنیم و فرق و تفاوت بیانیه حقوق بشر و حقوق بشر امریکایی چیست. این شاید مرزشناسی و تفکیک مفاهیم کمک بکنه که ما آشکارتر راجع به موضوع حقوق بشر و نقض اون در سرزمین امریکا و نوع نگاه امریکا به حقوق بشر در دنیا شناخت بهتری پیدا بکنیم و فضای گفتگو بهتری پدید بیاد. البته به نظرم تو دو عرصه می شود راجبش حرف زد، یکی با نگاه درونی به امریکا، یکی با نگاه بیرونی. با نگاه درونی اساسا ما می توانیم واکاوی کنیم نقض حقوق بشر در سرزمین امریکا رو در ابعاد مختلف که میشه راجبش حرف زد. اما در بیرون از سرزمین امریکا اساسا نوعی استثناگرایی و نوعی گونه شناسی از تفسیر استثناگرایانه امریکا از حقوق بشره که یه جایی آدم کشی رو مجاز میدونه، یه جایی نه، یه جایی اساسا نقض حقوق یک انسان رو مجاز میدونه، یه جا نه. این اونجاییست که به نظرم نیازمند به گفتگوست. حالا انشالله در فواصل سوالات و بحث‌های مختلف به ابعاد اون خواهیم پرداخت انشالله.
زنده باشید دکتر. خب آقای دکتر پاکایی نزید، شما فکر کنم توضیحات داشته باشید در این زمینه، بفرمایید اگر موضوعی هست.
بله خدمت شما عرض کنم، من هم مثل آقای دکتر آمری مقدمه‌ای رو راجع به بحث حقوق بشر آمریکایی در ایران عرض می‌کنم که خب به پیشنهاد تعدادی از نخبگان و نهادهای انقلابی مقام معظم رهبری تاریخ 7 تا 12 تیر ماه رو به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام کردند و فرمودند و این مطالبه رو مطرح کردند که در این هفته با بررسی حوادث و اتفاقات مختلفی که در دنیا مرتبط با بحث نقض حقوق انسان ها رخ میده و آمریکا هم سردمداره مرد حقوق بشر هست، دستگاه‌های داخلی از قبیل وزارت امور خارجه از سازمان ملل متحد بخواهند که حقوق بشر آمریکایی رو افشا بکنن و در واقع محکوم بکنن و مدعی بشن. و ایشون مطالبی رو هم یعنی مصداق‌هایی رو هم مطرح فرمودن، مثل بحث زندان گوانتانامو یا بحث زندان بگرام در افغانستان و یا سوزاندن فرقه داوودیه. و این مطالبه رو ایشون چند بار در دیدار با مقامات مختلف کشور مطرح کردن. این مطالبه رهبر معظم انقلاب یک مطالبه مقطعی نیست، یعنی این گونه نیست که فقط برای یک مقطع خاصی ما دنبال طرح این موضوع باشیم، بلکه یک در واقع راهبرد هست برای جمهوری اسلامی ایران که در واقع این مطالبه رو داشته باشه که چرا در دنیا باید حقوق انسان‌ها نقض بشه. و همونطور که اشاره کردن حقوق بشر آمریکایی به عنوان گونه‌ای از حقوق بشر غربی خودش رو مدعی دیگر کشورها بداند که حتی به دنبال این باشه که با طرح مسئله حقوق بشر به دنبال تغییر دولت‌ها باشه، که حالا در این مسئله من مثال‌هایی رو برای برخی کشورها متعاقباً اعلام می‌کنم. لذا این حقوق بشر آمریکایی بخش مهمی هست که ایشون مطرح فرمودند و خب مسئولین نظام، رسانه ها، همونطور که شما امروز اقدام کردید، در این هفته باید بسیج بشن و افشا بکنن ابعاد حقوق بشر آمریکایی رو و در کنارش ابعاد حقوق بشر غربی رو.
خیلی ممنون دکتر. آیا تو برامون توضیح هم بدین در مورد شیوه یا روش زندگی یا لایف استایل که اصطلاحاً میگن با حقوق بشر آمریکایی وجه تشابهاتش رو برامون یه توضیح بدین که چه تأثیری در جامعه پیرامون و جهان داشته؟ یه توضیح کوتاه.
بله. ببینید، حقوق بشر آمریکایی مخالف کرامت انسانه، برعکس اسلام که در اون توجه به کرامت انسان شده و در واقع مبدأ حقوق بشر اسلام. حقوق بشر آمریکایی در واقع مبتنی بر ایدئولوژی اومانیسم هست، به معنای اصالت انسان، و معتقد به انسان خدایی هست و برای همین هر نوع رفتاری رو برای انسانها جایز میدونه، حتی اگر این رفتار منطبق با اصول و موازین اخلاقی باشه یا اینکه نه کاملا یک اقدام غیر اخلاقی و غیر فطری باشه. خب این لایف استایل که حالا شما مطرح کردید یا شیوه و سبک زندگی در غرب هم با توجه به این موضوع شکل میگیره. حالا شما ببینید برای مثال در غرب قوانینی تصویب شده که مغایر اصلا با حقوق بنیادی انسانه. مثلا فرض کنید در اروپا امروز یه گروه های تشکیل شده که عقیم کردن انسانها رو ترویج میکنه، جایزه میده. خب وقتی که یک فردی عقیم شد دیگه انسانی به وجود نمیاد، دیگه بشری به وجود نمیاد که حقوقی داشته باشه، ولی خود به خود با وضع این قوانین تحت عنوان آزادی انسان، تحت عنوان این که میخوایم یک سبک نوعی رو ارائه بدیم، این اتفاق میفته. یا فرض کنید ترویج ازدواج همجنس با همجنس که خب در کشور اروپایی متداوله، در آمریکا هم هست و حتی برخی از مقامات و بزرگان مثل ولیعهد برخی از کشورهای اسکاندیناوی رو ترویج میکنن که مرد با مرد میتونه ازدواج کنه و زن با زن. خب از این پیوند انسانی به وجود نمیاد که دنبال حقوق بشرش ما بتونیم بریم. لذا اینها با تغییر سبک زندگی خود به خود به دنبال نابودی انسانان هستن. همین علاقهی که در غرب ایجاد شده نسبت به بحث دوست داشتن حیوانات به جای انسانها در همین مسیر سبک زندگی است که طرف حیوان رو دوست داره ولی به دنبال اینست که فرزند آوری داشته باشه. خود به خود این حقوق بشر نقد میشه و اصلا بین میره به صورت بنیادی.
خیلی ممنون دکتر. جامعه و کامل دکتر آمری عزیز، در مورد شاخصه های حقوق بشر آمریکایی برامون توضیحی بدید.
ما اگر بخوایم بگیم که حقوق بشر آمریکایی با چی شناخته میشه، این همون شاخصه های ها نمادهایی است که میشود از حقوق بشر آمریکایی بر شما
مفصل هایی رو برامون توضیح بدین در مورد جای جای جهان.
ببینید، اون چیزی که ما از حقوق بشر آمریکایی امروز به عنوان یه نماد میپذیریمش و تو همه دنیا هم این نماد پذیرفته شده هست، حوزه تبعیض نژادی است. الان یکی از برجسته ترین نمادهای نقض حقوق بشر در آمریکا تبعیض نژادی است. شما اگر خاطرتون باشه تا پارسال حتی مجسمه ها و نمادهای بردهداری و نژاد پرستی هنوز توی امریکا به عنوان سمبول‌های تمدن امریکایی مورد توجه بود و در تظاهرات سال گذشته بعضی از اینها پایین کشیده شد. هنوز در امریکا حقوق اولیه که ما برای انسان‌ها قائلیم و در بیانیه حقوق بشر هم به اون نگاه شده. البته حقوق بشر اسلامی کامل‌تر و دقیق‌تر به این مسئله هم نگاه می‌کنه. برای هیچ کدوم از رنگین پوستان در امریکا مورد شناسایی نبود و رنگ پوستان از اون برخوردار نبودن و نیستن. یکی از نمادهاییست که دنیا همون رو مرتب داره میبینه و به عنوان یه شاخص از حقوق بشر امریکایی پذیرفته است. موضوع دوم استثناگرایی است. یعنی سیبند بیانیه حقوق بشر یه معنی برای بقیه دنیا داره و یه معنی برای امریکایی خواه و امریکایی خودشون رو هم از اون مستثنا میدونن، خودشون رو هم از اون مستثنا میدونن. به همین دلیل به خودشون اجازه میدن که هر اقدامی خلاف حقوق بشر انجام بدن. اینم تقریبا به نظرم برای افکار عمومی در دنیا به خصوص جامعه نخبگی و جامعه حقوقی و بین المللی پذیرفته شده است. نماد بعدی که ما از حقوق بشر امریکایی میتونیم نام ببریم مدیریت خواهی امریکایی ها در حوزه حقوق بشره. یعنی اونا میگن معیار ما هستیم، ما میگوییم که این حقوق بشر چگونه اعمال شود و چگونه اجرا شود. به همین دلیل هست که شما میبینید مثلا فرض بفرمایید اگر یک حیوانی در یک کشور اروپایی صدمه ببینه، ساعت‌ها رسانه‌ها راجبش صحبت میکنن، اما انسان‌های بیشماری اگر در سرزمین فلسطین، یمن به خاک و خون کشیده بشه، امریکایی‌ها از مهاجم دفاع میکنن. این نشون دهنده اینه که اونها حقوق بشر رو بر اساس تفسیر خودشون عمل میکنن. یعنی معتقدن چون اونها اساساً مدیریت خواهند، میخواهند بگویند که این حقوق بشر بر اساس مفاهیمی که ما میگیم در دنیا باید مدیریت شه. به همین دلیل هم ابزاری شده دست امریکایی ها برای فشار آوردن به دولت هایی که مخالف اونها هستن، به ملت هایی که مخالف اونها هستن. به همین دلیل امروز در سرزمین عربستان هر روز شاهد نقض حقوق بشر هستیم، ولی لام تا کام چیزی از غربی ها نمیشنویم. اما در یک کشور دیگه اگر یه اتفاق کوچیکی بیفته اونها برایش سر صدای فراوانی خواهند کرد. این هم یکی از نمادهاییست که به نظرم باید بهش توجه بشه و امروز هم پذیرفته شده است در دنیا. یکی از نمادهای حقوق بشر امریکایی که امروزه دیده شده بحث خشونت و تروریسم. اساسا یکی از چیزهایی که در بیانیه حقوق بشر برای انسان حقی در این حوزه قائل شدیم و گفتیم خشونت نه، و تروریست که مظهری از خشونت و مظهری از جنگ‌های نوینه بهش نگفتیم. اما امروز امریکایی‌ها تروریسم رو تولید می‌کنن، مفاهیم تروریستی رو تولید می‌کنن، خشونت رو با تمام ظرفیت‌هاش چه در جامعه داخلی امریکا چه در بیرون اعمال می‌کنن. اینها مظاهری است که ما امروز از حقوق بشر امریکایی به راحتی می‌بینیم. حتی اگر بند به بند 30 ماده بیانیه حقوق بشر رو تک تک مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم مصادیقی از اون رو، نقضش رو هم در جامعه امریکا هم در بیرون پیدا بکنیم. لذا اینه بگوییم که حقوق بشر امریکایی تفسیری جداگانه از حقوق بشر به مفهوم شناخته شدهش در عرصه بین المللی است و یکی از رسالت‌های جامعه نخبگی، اندیشمندان و مراکزی که وظیفه دارن در دنیا اتفاقا شناسایی این، بصیرت دادن و بیداری ملت‌ها، دولت‌ها و جامعه علمی دنیا به این حوزه است و مطالبه‌گری برای اینکه این یک انحراف بزرگ در جامعه بین‌المللی است باید بهش پرداخته بشه تا زمینه‌ای برای اصلاحش هم فراهم بشه. البته این رویکرد امریکایی‌ها به حقوق بشر موجب شده تا زمینه‌های مختلفی در دنیا پدید بیاد. موضوع برنامه استفاده ابزاری از این در دنیاست. ببینید یک پروژه‌ای، یعنی من می‌خوام بگم جهانی سازی فرهنگ بر اساس پروژه دموکراسی سازی امریکایی در دنیا یک حرف تازه ای نیست، حتی حرف ما ایرانی ها یا شرقی ها نیست، اروپایی ها هم فراوان از این حوزه حرف زدن. اما همین این حتی در جامعه درونی امریکا، حتی میان سفید پوستان هم پذیرفته شده نیست. یعنی این چیزی که امریکایی ها از اون دارن به عنوان یک ابزار استفاده میکنن برای توسعه هژمونی جهانی سازی خودشون، چیزیست که مطلوب جریان سرمایه‌داری در امریکاست، جریان صهیونیسم در دنیا و امریکاست. اساس این حتی مورد اقبال نخبگان آزاداندیش داخل امریکا هم نیست. لذا به نظرم این نکته که برادر عزیزم آقای پاکانی هم بهش اشاره کردن که مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کردن که نگاه بشه و کار بشه، یک مفهوم و موضوع راهبردی در جهان کنونی است. یکی از روش‌های اعمال مدیریت ناهنجاری‌ها در سطح بین‌المللی است. و قاعدتا هم باید بهش توجه جدی بشه، بلکه از مسیر آشکارسازی و بیداری ملت‌ها بشه اتفاقات خوبی رو برای آینده فراهم کرد.
کوتاه برامون در مورد راه‌های مقابله با این ابزار توضیح بدید.
ببینید، برای راه‌های مقابل توی این حوزه
اصلا میشه داریم،
یکی ایجاد یک تعریف دقیقه، تعریف جهان شمول از حقوق بشر. امروز به دلیل تمرکز امریکایی‌ها بر تعاریف غیر متعارف برای دادن مصداق‌ها و نمونه‌هایی که تطبیق با بیانیه نداره، مفهوم حقوق بشر در خیلی جاهای دنیا غلط فهمیده میشه. این یک، که ما نیازمندیم همین بیانیه حقوق بشر که دنیا براش اتفاق کرده به خوبی مورد تعریف، تبیین و ترویج عمومی قرار بگیره. نکته دوم، ما مسلمان‌ها معتقد به این هستیم که این بیانیه حقوق بشر به طور کامل به موضوع و مفهوم انسان و جهان زندگی و پیرامونش نمیپردازه. چون ببینید، انسان هم حقوقی داره نسبت به زیست بومش و اطرافیانش، ولی تکلیف هم داره. البته یکی از بندها و مواد بیانیه حقوق بشر به تکلیف انسان در محیط ملی میپردازه، اما در محیط بین المللی نداره، در محیط های مختلف نداره. در کنار این، ما برای انسان فهممون از بیانیه حقوق بشر خواست یک حقوق برابره، اما ما به چیزی بالاتر از این نگاه میکنیم در حقوق بشر اسلامی، بحث عدالت. میگیم که حقوق بشر مبتنی بر عدالت باید شکل بگیره. یکی از نمادهای حقوق بشر امریکایی حقوق بشر منهای عدالت، برابری بدون عدالت اجتماعی است، بدون عدالت در عرصه‌های مختلف. نکته دیگه‌ای که به نظرم باید اتفاق بیفته، مطالبه جهانی در این حوزه است. یعنی پس بگیم ایجاد شناخت خوب، دادن بصیرت مناسب، فعالسازی دستگاه‌های مسئول و بین‌المللی در این حوزه برای مطالبه عمومی، که اساساً این هم با مطالبه جامعه جهانی میتونه اتفاق بیفته. ولی آیا میشود همه بار رو این طرف ریخت؟ یعنی ما اگر این اتفاق رو فراهم کنیم کار به سامان میرسه؟ اعتقاد شخصیمه که خیر. امروز ما نیازمندیم به یه قدرت بزرگی که کمتر به حساب میاریمش و بهش رجوع میکنیم تکیه کنیم. اون تکیه به مردم، افکار عمومی، جامعه نخبگی در جهان. اگر ما بتوانیم جامعه نخبگی رو بر این حوزه بسیج کنیم و مبتنی بر قدرت مردم، نهادهای مردمی و مدنی رو فعال کنیم و یک مطالبه جهانی شکل پیدا بکنه و افکار عمومی این رو بخواهد از دستگاه‌های مسئول، از جامعه جهانی، امریکایی‌ها برخلاف میلشون، جریان صهیونیسم برخلاف میلش، جریان سرمایه‌داری برخلاف میلش مجبور تو این مسیر قرار بگیره. مثل جریانی که ما همین چند وقت اخیر با غزه داشتیم. شما در غزه مواجه با شکستن قوانین متعدد بودی، اما کی قادره که در حقیقت رژیم صهیونیستی رو مدیریت کنه؟ یا رژیم صهیونیستی قائل به کدوم قانون در دنیاست؟ کدوم یکی از مقررات بین المللی رو محترم میشموره؟ اما فشار افکار عمومی اونها رو مجبور کرد عقب نشینی کنن. به نظرم مهمترین راه مقابله، غیر از اون بخش اولی که عرض کردم، این بخش دوم بسیج افکار عمومی برای یک مطالبه جهانی تو این حوزه است. اون وقت به نظرم راه برای برون رفت از این شرایط کنونی ایجاد خواهد شد.
خیلی ممنونم دکتر عامری عزیز. خب آقای دکتر پاکیانی عزیز، برامون در مورد ابزارهای حقوق بشری آمریکا که عموما به کار میگیره علیه کشورهای مختلف توضیح بدید و برامون بستش بدید.
بله، خدمت شما عرض میکنم که آمریکایی ها اصالت رو در قدرت میبینن و اصولا اون افراد خط دهنده فکری در آمریکا مثل فرد کنید کسان مثل فوکویاما، اینها به دنبال حکومت غیر اخلاقی نخبگان هستند. یعنی میگن که یک رئیس جمهور اگر بخواد اخلاق رو در مراودات بین‌المللی رعایت بکنه حتما شکست می‌خوره. اون چیزی که باید رعایت بکنه قدرت است. قدرت به معنی این هست که همه دنیا باید بسیج بشن که منافع آمریکا تامین بشه. تمام دولت‌های جهان باید در این مسیر حرکت بکنن و اگر چنانچه دولتی مستقل بود و نخواست در این مسیر حرکت بکنه، با برخی از ابزارها مثل ابزار حقوق بشر باید این کشور رو تغییر داد، دولت رو تغییر داد و فرد مورد نظر آمریکا در اونجا حاکم میشه. این سیاستیه که شما ببینید در دوره چاوز تلاش خیلی زیادی کرد آمریکا برای اینکه از اهرم حقوق بشر استفاده بکنه برای اینکه دولت ونزوئلا رو تغییر بده. در دوره آقای مادورو هم این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، یا در بولیوی حتی موفق شدن که دولت رو تغییر بدن. یکی از ابزارش هم همین بحث حقوق بشر است. اعمال فشار بر کشورهایی مثل چین، روسیه و ایران دقیقا با هدف اختلال در شیوه حکمرانی این کشورها، یعنی این کشورها رو دچار مشکل جدی بکنن و اگر موفق شدن بتوانند اونها رو تغییر بدن. و این بس امروز هم نیست. من در سال 1367-38 در زامبیا، اونجا سفیر بودم، اولین انقلاب مخملی در زامبیا اتفاق افتاد و فردی به نام آقای کنت کاوندا که پیش قراولان مبارزه با آپارتاید و نجات پرستی بود و رئیس جمهور این کشور بود، با همین ابزار حقوق بشر و وجود نقض حقوق بشر در زامبیا آمدن. آقای جیمی کارتر در اون زمان رئیس یک نهاد حقوق بشری بود، خودش آمد در زامبیا و اعلام کرد که ما از دولت کاوندا حمایت نخواهیم کرد. بعد استفاده ابزاری کردن از نهادهای پولی بین المللی، برای مثال صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعلام کردن ما اگر آقای کاوندا روی کار بیاد دیگه به زامبیا وام نخواهیم داد. در آفریقا، مخصوصا آفریقای زیر صحرا که فقیرتر هستن، عمده کشورها چشم دوختن به وامهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نهادهای پولی اروپایی و آمریکایی. مردم وقتی که احساس بکنند که ممکنه دیگه وام نتونن بگیرن و با فقر مواجه بشن، به اون فردی رای میده که اون فرد مورد نظر آمریکایی است. لذا شما میبینید که این مسئله در کل آفریقا، در آمریکای لاتین، در برخی از کشورهای آسیایی این مسئله داره دنبال میشه. الان شما ببینید مثلا در میانمار، خانم سوچی از دید غربی ها یک فردی حامی حقوق بشر بود، حتی به اون نوبل دادن به خاطر این مسئله. اما همین خانم و این رو در واقع مطرح کردن برای اینکه دولت میانمار رو تغییر بدن. وقتی که خانم سوچی اومد و شد معاون